بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند تندرست و شادمان باشید. در ادامه بحثایی که راجع به خداوند داشتیم و 10 قسمتش رو در ماه رمضان به شما دوستان عزیزم تقدیم کردیم، بحث دیگه رو مطرح میکنم که هدف اصلیش همون بحث ارتباط با خداست، ولی به خاطر اهمیتی که موضوع داره من یه مقداری اون رو با تفصیل بیشتری مطرح میکنم و راجع به جنبه های دیگرش هم صحبت میکنم. همه روابط انسانی رو با توجه به مبدأ رابطه که منم به حصر عقلی میشه به 4 رابطه کلان تقسیم کرد: 1 رابطه من با خود، 2 رابطه من با خدا، 3 رابطه من با دیگر انسان ها و 4 رابطه من با طبیعت یا جهان. به نظر میرسه که همه روابط انسانی رو میشه در درون یکی از این 4 رابطه قرار داد. انسان در هر لحظه ای از زندگی خودش آگاهانه یا ناآگاهانه درگیر یکی یا چند تا از این روابطه. به نظر میرسه که کمتر ممکنه که کسی در لحظه خاص از زندگی خودش فقط درگیر یکی از این 4 نوع رابطه باشه. غالبا اینجوریه که انسان دست کم در متن 2 رابطه قرار داره که یکی از اونها قطعا رابطه یک انسان با خودش داره. یه زندگی پر و کامل اونه که این 4 رابطه رو با هم داشته باشه، اما خب اصلا بعید نیست که کسی فاقد 1 یا چند مورد از این روابط باشه. کسانی هستن که رابطه خودشون با خداوند رو کنار گذاشتن و در زندگی خودشون کاری به کار خداوند ندارن. در واقع جای این نوع رابطه در زندگی این قبیل افراد خالی میشه. کسانی هم هستن که پیوند خودشون رو با جامعه یا طبیعت از دست دادن و جوری زندگی میکنن که گویا چیزی به نام جامعه یا طبیعت در زندگی اونها وجود نداره. به همین منوال کسانی رو هم میتونیم پیدا بکنیم که رابطه با خودشون رو از دست دادن و اینجور کسانی در واقع با خودشون قطع رابطه کردن، البته اگر اینجور چیزی ممکن باشه. من بعداً دوباره به همین موضوع برمیگردم. برای اینکه ما رابطه خودمون رو با خودمون بشناسیم لازمه که به پرسش‌هایی از این دست پاسخ بدیم. آیا شخص به خودش احترام میگذاره یا نه؟ آیا خودش رو دوست داره یا نه؟ آیا شخص به خودش آگاهی داره یا نه؟ آیا تا حدی خودش رو میشناسه یا نه؟ آیا خودش رو دوست داره یا خودشیفته و در واقع خودخواهه؟ شخص به خودش اعتماد داره یا نه؟ درون او آرام و شاد و سرشار از صلح یا افسرده و پژمرده و آکنده از خشم و خشونت و نفرت و عقده است؟ خودش رو ارزشمند میدونه یا بی‌ارزش؟ اگر ما به سوالاتی از این دست جواب بدیم میتونیم تا حدود زیادی از ماهیت و کیفیت رابطه‌ای که با خودمون داریم در واقع سر در بیاریم. برای شناختن رابطه خود با دیگری لازمه که ما به پرسش‌های از این دست توجه کنیم: آیا شخص به دیگر انسان‌ها احترام می‌گذاره و به اونها اعتماد می‌کنه و اونا رو دوست داره، یا اینکه مناسبات او با دیگران خصمانه و خشم‌آلوده؟ انسانها رو شریف و ارزشمند میدونه یا بیارزش و پست؟ خودش رو در برابر دیگران مسئول و متعهد میدونه یا به کلی نسبت به سرنوشت اونها بیتفاوته؟ پیوندجویی برای او مهمه یا ترجیح میده که حتی امکان در دنیای شخصی خودش قوطه‌ور باشه و از انسانها دوری بکنه؟ آیا انسان تکرو یا اهداف خودش رو از طریق کار گروهی جستجو میکنه؟ این شخص بخشنده است و دیگران رو در دارایی‌های خودش سهیم و شریک می‌کنه یا خسیس و تنگ نظره؟ با پاسخ دادن به اینجور سوالاتی ما میتونیم از سرشت رابطه‌ای که انسان با دیگران داره پرده برداریم. برای شناختن رابطه انسان با خدا هم لازمه که ما به پرسش‌های از این قبیل توجه کنیم: آیا شخص به خدا باور عمیق قلبی داره یا منکر خداست؟ تصویر شخص از خدا چیه؟ آیا شخص در برابر خدا خودش رو به انجام اعمال خاصی متعهد میدونه یا نه؟ آیا خدا رو در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خودش در نظر میگیره یا نه؟ اگر کسی خدا رو قبول نداره، آیا نسبت به خدا بیخیاله و سلباً یا ایجاباً درباره او اظهار نظر نمی کنه یا اینکه نسبت به خدا خشم و نفرت داره؟ با بررسی این قبیل سوالات ما میتونیم از رابطه‌ای که شخص با خداوند داره پرده برداریم و این رابطه رو بشناسیم. برای شناختن رابطه انسان با طبیعت لازمه که به این قبیل پرسش‌ها توجه کنیم. آیا شخص نسبت به پدیده‌های زیبای طبیعت مثل گل‌ها و گیاهان، حیوانات و پرنده‌ها و کوه و جنگل و دریا و دشت و امثال اینها شیفتگی و علاقه داره یا نسبت به اینها بی‌توجهه؟ آیا شخص خودش رو متعهد به مراقبت و مواظبت از طبیعت میدونه یا برای رسیدن به منافع خودش حاضره که به طبیعت آسیب برسونه؟ آیا شخص طبیعت رو دارای یک نظام اخلاقی میدونه و بر این باوره که طبیعت به کارهای او واکنش نشون میده یا بر این باوره که طبیعت به کلی سوت و کور و فاقد شعوره؟ آیا شخص در درون طبیعت احساس آرامش و شعف داره یا نه؟ با پاسخ دادن به این قبیل پرسش ها ما میتونیم تا حدی سرشت روابط چهارگانه ای رو که با خودمون، خداوند، طبیعت و دیگر انسان ها داریم بشناسیم. نکته ای که در اینجا باید راجع به اون صحبت بکنم اینه که بین این چهار نوع رابطه پیوندهای متقابلی وجود داره. یعنی این چهار نوع رابطه پیوندهای استوار بینشون وجود داره، بر همدیگه تأثیر میذارن، از همدیگه تأثیر میپذیرن و اصلاح هر کدوم یا افساد هر کدوم باعث صلاح و فساد بقیه رابطه ها هم میتونه بشه. برای مثال اگر شخصی پژمرده و افسرده باشه و بره توی طبیعت بتونه با گلها و با درختان و با گیاهان و حیوانات و پرنده ها و با مظاهر جمال و جلال در طبیعت ارتباط برقرار بکنه، حتما حالش بهتر میشه و رابطه او با خدا و دیگر انسان ها هم به تدریج بهبود پیدا میکنه. اگر کسی بتونه موقع قرار گرفتن توی طبیعت یا هنگام مواجهه با پدیده های زیبای طبیعت برای لحظاتی از خودش فارغ بشه و مسائل و مشکلات خودش رو فراموش کنه و در افسون جاذبه های طبیعت شناور بشه، گمان میکنم که بقیه روابط او هم بهتر میشه و حال او هم بهتر میشه و او با انرژی خالص و عمیقی که از طبیعت دریافت کرده میتونه روابط بهتری با خودش و با خدا و با دیگر انسانها هم برقرار کنه. بنابراین رابطه انسان با طبیعت روی دیگر روابط او هم تأثیر میذاره. به همین ترتیب اگر یک شخص آشفته و نگران به شکل منظم و هدفمند به انسانها محبت کنه، به اونها احترام بذاره و برای شاد شدن انسانهای دیگه کوشش کنه، احتمالاً به تدریج حالش بهتر خواهد شد. انس گرفتن با آدمها و اجازه انس یافتن با اونها باعث میشه که حال انسان بهتر بشه. اساساً تمرکز بر دیگران باعث میشه که کانون توجه شخص تغییر پیدا بکنه و انتقال توجه از خیشتن به دیگری حتما باعث بهتر شدن حال انسان میشه. تحقیقات فراوانی در این باره انجام شده و نتیجه همه اونها اینه که خدمت کردن به دیگران و عشق ورزیدن به اونها بدون هیچ تردیدی حال انسان رو بهتر میکنه و شادی عمیق و اصیلی رو به انسان ارزانی میداره. بنابراین اگر شخصی که همه توجهش رو به مسائل و مشکلات خودش معطوف کرده و در طول روز جز به خودش و نیازهای شخصی خودش نمی اندیشه و دچار یک نوع اوتیسم شخصیتی شده، اگه بتونه کانون توجه خودش رو از خود به دیگری معطوف بکنه، حتما حال روز بهتری پیدا میکنه و به همین ترتیب بهبود روابط با پدر و مادر و همسر و فرزند و دیگر خویشاوندان به تدریج حال آدم رو بهتر میکنه. بخشودن خطاهای دیگران و فراموش کردن کینه ها و نفرت ها و رنجش ها باعث میشه که رابطه انسان با خودش، با خدا و با طبیعت هم بهتر بشه. بنابر این رابطه ما با دیگری اگر درست بشه تأثیر میذاره روی اون سن و رابطه دیگه که داریم. درباره رابطه با خدا هم همینجوره. اگر کسی بتونه رابطه خودش با خدا رو بهبود ببخشه، با خدا رابطه عاشقانه و مؤمنانه و خالصانه برقرار بکنه، حتما روابط او با خودش، با طبیعت و با دیگران هم خالص‌تر و شیرین‌تر میشه. تصویری که شخص از خدا داره بر کیفیت دیگر روابط او تأثیر قاطعی بر جا میذاره. کسی که خدا رو موجودی ترسناک و وحشت‌آور میدونه و در برابر خدا پیوسته بر خودش میترسه و میلرزه و گریه میکنه، این شخص بسیار بعیده که بتونه روابط سالمی با خودش و با دیگران داشته باشه. اینجور آدمی به هیچ وجه نمیتونه زیبایی های طبیعت رو هم ببینه. بهترین دلیل برای اثبات این مسئله بررسی میراث زاهدان و عارفان خائفه. در مجموعه میراث این بزرگان هیچ سخنی از زیبایی های گلها و گیاهان و دیگر مظاهر جمال و جلال طبیعت دیده نمیشه. اونا به هیچ وجه زیبایی های طبیعت رو نمیبینن و از اونها لذت نمیبرن. اصولا خوف خدا جایی برای دیدن زیبایی های طبیعت باقی نمیگذاره. در مقابل کسی که خدا رو موجودی مهربان و دوست داشتنی و خطاپوش و عطابخش میدونه حتما روابط گرم و صمیمانه با دیگر انسان‌ها برقرار می‌کنه، خودش رو هم بیشتر دوست داره و زیبایی‌های طبیعت رو هم بهتر و بیشتر می‌تونه ببینه. به عنوان مثال مقایسه بهار در آثار مولانا و غزالی به عنوان دو عارف بزرگ مسلمان که یکیشون عرفان عاشقانه داره و یکیشون عرفان زاهدانه و خائفانه به خوبی این مسئله رو اثبات می‌کنه. در میراث عظیم غزالی هیچ سخنی عاشقانه و زیبایی شناسانه درباره بهار و زیبایی های اون دیده نمیشه، در حالی که مولانا با شیفتگی و شکفتگی عجیبی راجع به بهار صحبت میکنه. و حقیقتا وقتی که شما میرید دیوان شمس رو میخونید، هنگام مطالعه دیوان شمس حال و هوای بهاری پیدا میکنید، میتونید صدای وزش نسیم بهاری، آوای دلانگیز مرغان خوش‌آواز رو بشنوید و بوی روح‌نواز گل‌ها رو احساس کنید و وجودتون از طراوت و سرسبزی سرشار میشه. بنابراین پیوندهای متقابل انکارناپذیری بین چهار نوع رابطه انسانی وجود داره و این چهار نوع همه بر همدیگه تأثیر میذارن. اصلاح هر کدوم از اینها میتونه زمینه رو برای اصلاح بقیه رابطه ها فراهم بیاره و فساد هر کدوم از این رابطه ها میتونه باعث فساد اون سه رابطه دیگه هم بشه. تا اینجا شکی نیست. اما سوال اساسی که اصل گفتگوی ما بر روی این سوال میخواد پیش بره اینه که در بین این چهار نوع رابطه کدوم یکی از همه مهمتره و صلاح یا فساد اون تأثیر قاطعی بر صلاح یا فساد بقیه روابط داره. به نظر میرسه که در بین این چهار نوع رابطه بعضیاشون واقعا مهمترن و کیفیت اونها بر کیفیت بقیه روابط هم تأثیر میذاره. هر کسی میتونه بر اساس مبانی فکری خودش انگوش بر روی یکی از این روابط بگذاره و اون رو مهمتر از بقیه روابط به شمار بیاره و برای اصلاح دیگر روابطش کار خودش رو از اصلاح همون رابطه شروع بکنه. خب من قبل از اینکه نظر خودم رو بگم اجازه بدید که دو تا نکته رو یادآوری کنم. نکته اول این که در اینجا که داریم میگیم کدوم رابطه از همه مهمتره، منظور رابطه ایست که واقعا مهمه، نه رابطه ای که شخص گمان میکنه مهمه. همونطور که میدونیم عموم مؤمنان خالص و صادق رابطه خودشون با خداوند رو مهمترین رابطه انسانی میدونن و به همین ترتیب کم نیستن کسانی که حتی اگر صریحاً بر زبان نیارن شیوه زندگی اونها گواه روشنیه بر اینکه رابطه خود با دیگران رو مهمترین رابطه زندگی خودشون میدونن. این قبیل افراد برای جلب رضایت دیگران خواسته ها و پسندهای خودشون رو نادیده میگیرن یا بر اثر ترس از داوری های دیگران همه عمر خودشون رو صرف نمایش بازی کردن و نقاب زدن میکنن و برای اینکه دیگران تصویر زیبایی از اونها در ذهن داشته باشن چه بسا مهمترین نیازهای خودشون رو نادیده میگیرن. خب این قبیل رفتارها نشون میده که اینجور افرادی رابطه خودشون با دیگران رو مهمتر از رابطه‌ای که با خیش دارن میدونن. به نظر میرسه که این کار اساساً درست نیست و نباید اون رو دلیلی برای این مسئله دونست که رابطه خود با دیگری مهمترین رابطه است. این قبیل افراد چنین میپندارند اما در واقع چنین نیست. ما دنبال اون رابطه‌ای هستیم که واقعاً مهمه، نه رابطه‌ای که گمان میکنیم مهمه. مسئله دوم اینه که صحبت ما درباره طبقه بندی روابط انسانی به چهار نوع رابطه با توجه به این نکته بود که مبدأ رابطه من باشم، یعنی رابطه من با اون دیگری که میتونه خدا باشه یا انسان یا طبیعت. میشه به گونه دیگری هم درباره روابط انسانی صحبت کرد و دیگری رو مبدأ رابطه گرفت، یعنی رابطه دیگری با من. به عبارت دیگه یعنی رابطه خدا با من یا رابطه طبیعت با من یا رابطه دیگر انسانها با من. اگر مبدأ رابطه رو نه خودمون بلکه دیگری در نظر بگیریم به نظر میرسه بدون تردید مهمترین رابطه انسانی از این حیث رابطه ایست که دیگر انسانها با او دارن. این مطلب به ویژه در دوران جنینی و دوران کودکی بیشتر خودش رو نشون میده. در دوره جنینی این رابطه مادر با جنینه که مهمترین رابطه در زندگی او به شمار میاد و چگونگی این رابطه در تمام مدت عمر انسان تأثیر انکارناپذیری بر کیفیت زندگی او داره. بعد از تولد هم مادر و پدر و برادران و خواهران و اقوام نزدیک که تماس مستقیمی با کودک دارن به شدت بر شکلگیری شخصیت او تأثیر میذارن. اگر نوزاد انسانی در نخستین سالهای زندگی خودش از اطرافیانش عشق و احترام و اعتماد و امنیت دریافت کنه، احتمالاً در تمام مدت عمر خودش شخصیتی آرام و متین پیدا میکنه و از آرامش و امنیت خاطر و توانگری درونی برخوردار میشه. عکس این مطلبم صادقه و ممکنه که اطرافیان پایه امنیت روانی کودک رو متلاشی کنن و زندگی او رو به کلی تباه کنن. در مدرسه هم معلمان و بقیه اعضای نظام آموزشی تأثیر جدی بر تکوین شخصیت انسان دارن. گذشته از روابط معلم‌ها و خانواده و دوستان، نظام سیاسی کشور و اوضاع اجتماعی و اقتصادی هم به ویژه در دوران کودکی نقش قاطعی در شکل‌گیری شخصیت انسان داره. کودکی که در جامعه آباد و آزاد و شاد بالیده و برآمده، بیگمان تفاوت‌های جدی داره با کسی که در یک جامعه آشوب زده و ناآرام و نابسامان پرورش پیدا کرده. به هر حال تردیدی نیست که در دوره‌های جنینی، نوزادی، کودکی و نوجوانی، در این چهار دوره روابط دیگران با شخص مهمترین رابطه در زندگی او هستند. در این گفتگو ما راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنیم، به خاطر اینکه در این چهار دوره شخص به شدت منفعل و تأثیرپذیره و چندان نیرویی برای عمل آگاهانه و فعالانه نداره. صحبت ما بر سر اینه که اگر شخصی بالغ که به سن رشد رسیده بخواد زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشه و بخواد یک زندگی همراه با نیکبختی برای خودش پیریزی بکنه، باید کار خودش رو از اصلاح کدوم یکی از این چهار تا رابطه آغاز کنه. در اینجا مبدأ رابطه منم، نه دیگری. با توجه به این نکته حالا ببینیم که مهمترین روابط زندگی انسان به ترتیب کدوم هستند. به نظر من که کاملا نظریه قابل نقد و قابل خدشه و شما میتونید اون رو نقدش کنید، اهمیت روابط چهارگانه انسان به این ترتیبه: یک، رابطه انسان با خود که در سطر همه روابط قرار داره. دو، رابطه انسان با دیگر انسانها. سه، رابطه انسان با خدا. و چهار، رابطه انسان با طبیعت. معنای این ترتیب اینه که رابطه انسان با خودش مهمترین رابطه در زندگی اوست. ممکنه کسی هیچ اعتقادی به خدا نداشته باشه و سلباً یا ایجاباً درباره خدا صحبتی نکنه، مثل یک گروه بزرگی از بودایی ها. در زندگی اینجور کسی با حذف رابطه انسان و خدا، باز هم ترتیب این روابط به این شکله: رابطه انسان با خود، رابطه انسان با دیگری و رابطه انسان با طبیعت. بنابراین به نظر من میرسه که درست اینه که شخص برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی خودش باید کارش رو از بهبود رابطهش با خودش آغاز کنه. اگر بتونه این رابطه رو اصلاح کنه، بقیه روابط او هم به سرعت ترمیم میشن و بهبود پیدا میکنن. خب پس گزاره اصلی من اینه که مهمترین رابطه‌ای که در زندگی ما وجود داره رابطه ما با خیشتنه و هر کاری که میخوایم انجام بدیم مستقیما باید از اصلاح این رابطه آغازش بکنیم. دلیل‌های من برای اثبات این ادعا چیه؟ من برای این ادعایی که عرض کردم خدمتتون 7 تا دلیل عرض می‌کنم. به هیچ وجه این دلیل‌ها از روی استقصای تام مطرح نمی‌شن. می‌تونید این دلیل‌ها رو کمتر کنید، می‌تونید بیشتر کنید و اگر کسی هم با اصل این ادعا مخالف باشه، می‌تونه دلایلی در جهت ابطال این ادعا برای خودش اقامه کنه و از نظر خودش دفاع کنه. ولی من به نظرم میرسه که با دلایلی میشه از اهمیت رابطه انسان با خود و وضعیت روحی و روانی انسان و تأثیر اون در دیگر روابط سخن گفت و دفاع کرد. اولین دلیل بازتافتن انسان در خدا، طبیعت و دیگرانه. مهمترین دلیلی که برای اثبات این مسئله که رابطه انسان با خود در صدر همه روابط او قرار داره هست، اینه که انسان غالباً خودش رو در آینه خدا یا در دیگران یا در طبیعت میبینه و ویژگی های شخصیتی و احوال نفسانی خودشو در اونها باز میابه و از ظن خودش یار اونها میشه. ما غالبا با واقعیت آنگونه که هست سر و کار نداریم، بلکه از چشمانداز ویژه خودمون به واقعیت نگاه میکنیم، به خاطر اینکه دیدن فرع بودنه. به این جمله درخشان لطفا توجه کنید، دیدن فرع بودنه، دیدن نتیجه بودنه. ما هر گونه که باشیم میبینیم. بنابراین به همین دلیله که افراد متفاوت درک و دریافت‌های متفاوتی از واقعیت‌های واحد دارن. هر پدیده‌ای اول باید از صافی ذهن ما بگذره، بعد توسط ما درک بشه. بنابراین وضعیت روحی و روانی ما و ویژگی‌های شخصیتی ما به طور مستقیم در تلقی ما از خدا، طبیعت و دیگر انسان‌ها تأثیر می‌ذاره. میشه گفت که انسان به طور طبیعی از درون به بیرون حرکت میکنه و در خدا و دیگر انسانها و طبیعت باز میتابه. به نظر من میرسه که این نکته دلیل قاطعی برای اثبات این که رابطه انسان با خودش مهمتر از سه تا رابطه است. من بعداً وقتی که دارم از تأثیر رابطه خود بر سه نوع رابطه دیگه صحبت میکنم، به تفصیل و البته جداگانه در زیر هر کدوم از اون عنوانها به این موضوع مهم برمیگردم. دلیل دومی که برای اثبات اهمیت رابطه انسان با خود وجود داره و مستقیما از نکته قبلی در واقع استنباط میشه اینه که شناخت ما از دنیای بیرون نوعاً به شکل مستقیم و بیواسطه اتفاق نمیفته. ذهنیات و تصورات ما در ادراک ما از خدا و جهان و انسانها تأثیر قاطع داره و ما همه چیز رو از منظر ویژه خودمون میبینیم. ما غالبا با تصورات و پندارها و نظریات خودمون درباره دیگری است در واقع سر و کار داریم. این نشون میده که به هر حال شناخت ما از پدیده‌های بیرون از خودمون شناختی بی‌واسطه و مستقیم نیست. تنها چیزی که ما نسبت به اون میتونیم شناخت مستقیم و بی‌واسطه داشته باشیم خودمونیم. ما احساسات و خواسته های خودمون رو مستقیما درک میکنیم. البته در بسیاری از موارد انسان‌هایی هستند که نه با خود راستین خودشون بلکه با تصویری یا تصوری که از خودشون در ذهن دارن ارتباط برقرار می‌کنن و پندار خودشون رو به جای واقعیت می‌نشونن. اما به هر حال تردیدی نیست که انسان در مقایسه با طبیعت یا دیگر انسان‌ها دسترسی مستقیم‌تر و بی‌واسطه‌تری به احوال درونی خودش داره. این مسئله مهم موضوع کتاب معروف استاد گرانمایه آرتور شوپنهاور که عنوان کتاب هست جهان چون اراده و نمایش. مسئله اصلی اینه که جهان تصور منه و این جمله ایست که شوپنهاور کار خودش رو با این جمله شروع میکنه و البته قبل از او کانت این سخن رو گفته بود که ما به شیء فی نفسه هیچ گونه دسترسی نداریم. ما در جهان نمودارها و پدیدارها زندگی میکنیم. ما به بود پدیده ها و اشیا هیچ راهی نداریم. بنابراین اون چیزی که ما میگیم راجع به پدیدارهاست، نه راجع به بودها، نه راجع به شیء فی نفسه. شوپنهاور سخن کانت رو میپذیره ولی میگه این سخن به شکل مطلق درست نیست. درسته که ما به اشیا فی نفسه دسترسی نداریم و بلکه از طریق تصوراتمون و نظریاتمون با اونها ارتباط برقرار میکنیم، اما این سخن به شکل مطلق درست نیست. تنها مکانی که راه ورود به درون جهان رو برای ما امکان پذیر میکنه خودمونیم، درون ماست. به تعبیر استاد مبشری در ترجمه کتاب در باب حکمت زندگی از شوپنهاور، آدمی با انگیزه ها، سائق ها و خواهش های خودش به طور مستقیم آشناست. بنابراین میشه گفت که ما هنگام مواجهه با پدیده های غیر از خود، چه انسانی دیگر باشه، چه طبیعت باشه و چه خدا باشه، غالبا با نمودها و پدیدارها سر و کار داریم. اما موقع رویارویی با خود میتونیم با بود خودمون و واقعیت خودمون آنگونه که هستیم ارتباط برقرار کنیم. این امکان مواجهه مستقیم با خود دلیلی است برای اینکه رابطه من با خودم در صدر همه روابط قرار داره و من باید هر کاری که میخوام برای خودم انجام بدم از همین جا آغاز کنم. دلیل سوم غیر ممکن بودن قطع رابطه با خوده. نکته در اینجاست که انسان ممکنه در لحظات ویژه‌ای از زندگیش ارتباط خودش رو با خدا، طبیعت یا دیگر انسانها از دست بده. اما قطعاً هیچگاه انسان نمیتونه با خودش قطع رابطه کنه. قطع رابطه با خود چه بسا باعث مرگ انسان بشه و اساس هستی او رو به مخاطره بندازه. کسی که در زندانه ممکنه سالها بگذره و هیچ تماس مستقیمی با طبیعت یا با دیگر انسانها نداشته باشه، اما زندگی همچنان برای او ادامه داره. افراد فراوانی در این دنیا بوده و هستند، مثل فرقه هایی از بودایی ها که در تمام زندگی خودشون هیچ پیوندی با خدا ندارن ولی زندگیشون ادامه داره. اما درباره رابطه با خود اینجور نیست و شخص به هیچ وجه نمیتونه ارتباطش رو با خودش از دست بده. ظاهرا این کار بدون خطرات جدی برای سلامت روانی انسان ممکن نیست. دلیل چهارم برای اهمیت رابطه انسان با خود اینه که رابطه انسان با خود در سه نوع رابطه دیگه حضور داره. یعنی روابط انسان با خدا، طبیعت و دیگران حتما همراه با رابطه او با خودشه و به نظر میرسه که انسان نمیتونه به تنهایی یکی از اون سه رابطه رو تجربه کنه بدون تجربه رابطه با خیش. وقتی که ما میان طبیعتیم یا وقتی که با دیگر انسانها ارتباط برقرار میکنیم یا زمانی که در حال ارتباط برقرار کردن با خداییم، پیوند ما با خودمون هم برقراره. اما لزوماً اینجوری نیست که رابطه با طبیعت یا رابطه با خدا یا رابطه با دیگر انسانها همواره در متن دیگر رابطه های انسانی حضور داشته باشن. معنای این سخن اینه که شخص میتونه بدون خدا در طبیعت باشه، میتونه بدون طبیعت با دیگران باشه، میتونه بدون دیگران با خدا باشه. هیچ کدوم از این سه رابطه لزوماً در دیگر روابط حضور ندارن، اما رابطه انسان با خودش در همه روابط او برقراره و بلکه میشه گفت که دیگر روابط او هم در متن همین رابطه شکل پیدا میکنن. پنجمین دلیلی که برای اثبات اهمیت رابطه انسان با خود میتونیم بیاریم، تقدم شناخت خود بر شناخت دیگر پدیده هاست. این نکته خیلی مهمه که شناخت خود بسیار مهمتر و بنیادی تر از شناختن طبیعت و خدا و دیگرانه و در واقع بدون خودشناسی بقیه معرفت ها سودی برای انسان ندارن. اگر کسی به فرض محال همه پدیده های جهان رو بشناسه، دیگران رو هم بشناسه و خدا رو هم بشناسه اما خودش رو نشناسه، نمیتونه از تمام اون دانش ها طرفی بر ببنده. اگر کسی خودش رو بشناسه، حتی اگر هیچ معرفتی نسبت به پدیده های دیگه نداشته باشه، به نظر میرسه که باز هم میتونه زندگی سعادتمندانه ای داشته باشه. به همین دلیل که عارفان و فرزانگان خودشناسی رو برترین معرفت در میان معارف بشری دونسته و میدونن. در فیه مافی اومده که یکی گفت که اینجا چیزی فراموش کردم. خداوندگار یعنی مولانا فرمود که در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست، و اگر جمله را به جا یاری و یاد آری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی. بهانه می آوری که من خود را به کارهای عالی صرف می کنم، علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طب و غیره تحصیل می کنم. آخر این همه برای توست. اگر فقه هست برای آن است تا کسی از دست تو نان نرو باید و جامهات را نکند و تو را نکشد تا تو به سلامت باشی. و اگر نجوم است احوال فلک و تأثیر آن در زمین، از ارزانی و گرانی و امن و خوف همه تعلق به احوال تو دارد، هم برای توست. و اگر ستاره است از سعد و نحس به طالع تو تعلق دارد، هم برای توست. چون تأمل کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو. چون فرع تو را چندین تفاصیل و عجایب ها و احوال ها و عالم های بلعجب بی نهایت باشد، بنگر که تو را که اصلی چه احوال باشد. اکنون همچنین علمای اهل زمان در علوم موی می شکافند و چیزهای دیگر را که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانستند و ایشان را بران احاطت کلی گشته و آنچه مهم است و به او نزدیکتر از همه آن است خودی اوست و خودی خود را نمی داند. همه چیزها را به حل و حرمت حکم می کند که این جایز است و آن جایز نیست و این حلال است یا حرام است. خود را نمی داند که حلال است یا حرام. جایز است یا ناجایز، پاک است یا ناپاک است. تا گشاید عقده اشکیل را، در حدث کرده است زرین بیل را. عقده را بگشاده گیری منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر. عقده ای کان بر گلوی ما سخت، که بدانی که خسی یا نیکبخت. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی. حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که لب و زین گزیر. چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حد در رسی ای خاک بیز. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. به هیچ وجه منظور از خودشناسی این نیست که انسان میتونه خودش رو به شکل کامل بشناسه، ظاهرا این کار ممکن نیست و هیچگاه سخن نهایی درباره انسان گفته نخواهد شد. انسان به نظر من همیشه مثل یک راز سر به مهر باقی خواهد موند، اما هر قدر که خودمون رو بشناسیم باز غنیمته. درکی اجمالی و شناختی مختصر از خودمون اگر داشته باشیم، همین شناخت اجمالی و درک مختصر نقش قاطعی در شکلگیری یک زندگی سعادتمندانه داره. ششمین دلیلی که برای اثبات اهمیت رابطه انسان با خود میشه آورد اینه که امکان تسلط انسان بر خودش وجود داره. جهان بیرون یعنی دنیای انسانی و طبیعت تا حد زیادی از حیطه تصرف و تسلط ما بیرونه. ما به هیچ وجه نمیتونیم بر طبیعت تسلط کامل پیدا کنیم و اون رو مطابق میل خودمون سامان بدیم. طبیعت قواعد خودش رو داره و انسان هیچ سیطره‌ای بر این قواعد نداره. تنها کار ما اینه که قواعد طبیعت رو بشناسیم، اونها رو بپذیریم و طبق اونها زندگی بکنیم. دنیای انسانی هم از حیطه تصرف ما خارجه. ما غالبا نمیتونیم بر دیگران سلطه پیدا کنیم و اونها رو مجبور کنیم که مطابق میل ما زندگی کنن. داوری ها و تصمیم ها و عواطف دیگران از ما مستقله و ما هر قدر هم یا از طریق خودکامگی یا از طریق مهرورزی بخوایم دیگران رو با خودمون همراه و همسو کنیم، باز راه به جایی نمیبریم. درباره خدا هم همینجوره و طبیعتاً انسان توانایی تسلط بر خداوند رو نداره. اما تنها چیزی که ما تا حدودی میتونیم بر اون سلطه داشته باشیم و مهار او رو در دست خودمون بگیریم خودمونیم. ما میتونیم به محرک‌های اجباری واکنش‌های اختیاری نشون بدیم و کنترل اوضاع درونی خودمون رو در اختیار خودمون بگیریم. اینم نشون میده که تنها راه ما برای زندگی سعادتمندانه اینه که به درون خودمون بپردازیم و اوضاع درونی خودمون رو اصلاح کنیم. کسی که به سودای دستیابی به نیکبختی و شادکامی در پی تسلط بر اموری باشه که خارج از حیطه تسلط او هستن، بی تردید گام در راه لادرستی گذاشته. و بالاخره دلیل هفتم اینه که حال خوب بر وضع خوب برتری داره. دلیل دیگه‌ای که برای اثبات اهمیت رابطه انسان با خودش میشه اقامه کرد اینه که اگر حال دل انسان خوب باشه، میتونه با آرامش و متانت اوضاع ناگوار و دشوار بیرونی رو تحمل کنه و حتی آرامش و نشاط درونی هم داشته باشه. نمونه های فراوانی برای این موضوع وجود داره. برای نمونه دکتر ویکتور فرانکل که داستانش خیلی خیلی معروفه، در بدترین شرایط ممکن تونست تاب بیاره، جان به در ببره و به شکلی درخشان زندگی بکنه. ولی اگر حال دل انسان خوب نباشه، هیچ موقعیت بیرونی نمیتونه آرامش پایدار و شادی اصیلی رو به او هدیه بکنه. آزمایش هایی که بر روی برندگان بلیط های بخت آزمایی انجام شده نشون میده که در کمتر از 3 ماه کسانی که پول های کلانی به دست آوردن به وضعیت عادی پیشین خودشون برمیگردن و حتی اگر پیش از برنده شدن مثلا افسرده بودن، باز هم به افسردگی دچار میشن. دوستان لطفا دقت بفرمایید. دلیل این امر اینه که ویرانی درون هیچگاه با آبادی بیرون ترمیم نمیشه و از طرف دیگه آبادی درون حتی در متن انواع ویرانی های بیرونی میتونه موجبات شادی و آرامش شخص رو فراهم بیاره. به همین منوال فقر ذهنی رو هیچ گونه ثروتی جبران نمی‌کنه. شخصی که ذهنیتی فقیرانه داره در این برخورداری از هنگفت‌ترین ثروت‌های دنیا گداوار زندگی می‌کنه و در برابر کسی که توانگری ذهنی داره هر گونه فقر ظاهری رو کنار می‌زنه و با عزت نفس و دریادلی زندگی می‌کنه. مقایسه حال شاهان و شاهزادگان و ثروتمندان و قدرتمندان با حال دانشمندان و عارفان و فرزانگان به خوبی نشون میده که شادی‌های این گروه دوم به مراتب بیشتر و عمیق‌تر و اصیل‌تر از شادی‌های گروه نخسته، به خاطر اینکه اونها در درون خودشون به سرچشمه لذت‌ها دست پیدا کرده بودن. راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بیمراد. بنابراین دوستان به نظر میرسه که به دلایل مختلف میشه گفت که مهمترین رابطه‌ای که ما اگر خواهان زندگی سعادتمندانه ایم باید کارمون رو از اون شروع کنیم، رابطه‌ای است که با خیش داریم، یعنی باید به وضعیت درونی خودمون نگاه کنیم و کار رو از اونجا آغاز کنیم. خب اجازه بدید که بریم سراغ بخش بعدی صحبتمون که عبارت است از بررسی تأثیر رابطه انسان با خود بر دیگر روابط او. بر اساس مطالبی که عرض کردم خدمتتون، میشه به این نتیجه رسید که رابطه‌ای که انسان با خودش داره در صدر همه روابط او قرار داره. اگر این رابطه نادرست و ناخوشایند باشه، به احتمال زیاد همه روابط انسانی رو ویران خواهد کرد و برعکس. درسته که از طریق طبیعت درمانی یا از راه بهبود روابط خود با دیگر انسانها یا از راه عبادت و نیایش خالصانه هم میشه روابط بهتری با خود پیدا کرد و کیفیت زندگی خود رو بهبود بخشید، ولی به نظر میرسه اگر اصلاحات از درون به بیرون صورت بگیره بسیار سریعتر و مطمئنتر به نتیجه میرسه تا اینکه از بیرون به درون در واقع اصلاحات انجام بگیره. گذشته از این، بهبود رابطه با طبیعت و بهبود رابطه با دیگر انسانها و بهبود رابطه با خدا نهایتاً باعث بهبود رابطه شخص با خودش میشه و همین بهبود رابطه با خوده که موجبات درمان شخص رو فراهم میاره و حال او رو خوش میکنه. برقرار کردن بهترین روابط با طبیعت اگر نهایتاً باعث آرامش درون نشه فایده نخواهد داشت. در مورد ارتباط با خدا و دیگر انسان‌ها هم همینجوره. درمان قطعی نهایتاً از طریق درست شدن درون انسان رخ میده. محال کسی درون آشفته و سرشار از تعارضی داشته باشه و بتونه به آرامش برسه یا روابط سالمی با خدا و طبیعت و دیگر انسان‌ها برقرار بکنه. بنابراین به نظر میرسه هم مبدأ همه روابط و هم مقصد اونها بهبود رابطه با خوده و اگر کسی نتونه رابطه درست و به قاعده با خودش داشته باشه، بقیه روابط او هم روی بهبود رو نخواهند دید. مسئله مهم در اینجا تشخیص علت از معلوله. در تمام موارد به نظر من کیفیت رابطه انسان با خودش علته و کیفیت دیگر روابط معلوله. بنابراین لازمه که ما راجع به تأثیر رابطه انسان با خود بر دیگر روابط او سخن بگیم. از اونجایی که بحث اصلی من در واقع راجع به تأثیر رابطه انسان با خود بر رابطه او با خداست، باید همه بحثم راجع به این موضوع باشه، ولی حیفم میاد به اختصار راجع به تأثیر رابطه انسان با خود بر روابط او با طبیعت و در واقع جامعه صحبت نکنم. به همین خاطر به اختصار راجع به این دوتا موضوع نکته هایی رو با شما دوستان عزیزم در میون بگذارم. پس موضوع بعدی صحبت من اینه، رابطه انسان با خودش بر رابطه او با طبیعت چه تأثیری داره؟ اولین نکته‌ای که موقع بحث از تأثیر رابطه انسان با خود بر رابطه او با طبیعت و جهان پیرامون باید مورد توجه قرار بگیره اینه که همونطوری که قبلاً عرض کردم، ما انسان‌ها نوعاً ویژگی‌های شخصیتی خودمون رو بر جهان بیرون فرا می‌افکنیم، پروژکت می‌کنیم و شکل و شمایل خودمون رو به اون می‌بخشیم و اون رو به شکلی ویژه ادراک می‌کنیم. خانم فاوز بوتونیه، استاد روانشناسی بالینی دانشگاه سوربن، یه جمله بسیار عمیق و درخشان داره که به نظرم خیلی قابل تأمله و از دوستان خواهش می‌کنم که راجع به این جمله واقعاً فکر بکنن. ایشون میگه دنیایی که ما کشف میکنیم همیشه و به گونه‌ای دنیایی است که ما خلق میکنیم، زیرا هرگز دید ما از جهان خارج تا آن حد عینی نیست که ردپای شخصیت ما روی آن باقی نماند. اگر دستگاه ادراکی و حواس پنجگانه ما به گونه دیگری بود، بیگمان ما جهان رو به گونه دیگر ادراک میکردیم. نگاه مورچه ها و سگ ها و فیل ها و شتر ها و سوسک ها به جهان با نگاه انسان ها تفاوت های بنیادینی داره. بنابراین سخن گفتن از درک واقع بینانه هستی ادعای ناموجهیه. ما نمیدونیم جهان واقعا چجوریه، فقط میتونیم ادعا کنیم که جهان بر ما انسانها اینچنین آشکار میشود، یعنی مطابق با سامانه ادراکی ما و حواس پنجگانه ما و اعصاب ما جهان بدین شکل دریافت میشه. بدون شک اگر سیستم ادراکی ما عوض بشه، جهان در نظر ما دگرگون خواهد شد. در واقع ما با جهانی به شدت انسانی شده سر و کار داریم، نه با جهان واقعی. گذشته از این، همه انسان‌ها جهان بیرون رو به یک شکل نمی‌بینن و درک نمی‌کنن، به خاطر اینکه هر انسانی یک موجود یگانه و منحصر به فرده و هیچ دو انسانی شبیه همدیگه نیستن. به همین خاطره که درک هر انسانی از جهان هم خاص خود اوست و نمیشه دو تا انسان رو پیدا کرد که تلقی کاملا یکسانی از جهان داشته باشن. بنابراین ما نه تنها با جهانی انسانی شده، بلکه با جهانی به شدت شخصی شده روبرو هستیم. به همین دلیله که حادثه واحد در یک زمان و یک مکان بر دو انسان به دو شکل متفاوت پدیدار میشه و تلقی های اونها از اون حادثه واحد به شکل حیرت آوری با هم دیگه فرق داره. از اینها شگفت آورتر اینه که حتی یک انسان همواره جهان رو به یک شکل درک نمی کنه، به خاطر اینکه هیچ انسانی در همه عمر خودش صرفاً در یک وضع و حال روانی نیست و با تغییر احوال درونی او جهان بیرون هم در نظر او دگرگون میشه. هر انسانی در حالت نشاط و امیدواری جهان رو به گونه‌ای میبینه، در حالت ناامیدی و اندوه اون رو به شکل دیگری درک میکنه. شاید اغراق‌آمیز نباشه اگر بگیم به تعداد حالات درونی ما ادراک از جهان وجود داره. به همین دلیله که یک حادثه واحد برای یک انسان در دو حال مختلف به دو شکل درک میشه. در حقیقت هر انسانی با اظهار نظر درباره جهان بیرون پرده از روی شخصیت خودش برمی‌داره. کسی که درونی مضطرب و نگران داره جهان رو سرشار از اندوه و رنج می‌بینه. کسی که سرگردان و حیرانه جهان رو مات و سرگردان می‌یابه. کسی که در درون خودش به پوچی و بیهودگی رسیده جهان رو پوچ و بیهوده می‌یابه و در مقابل کسی که مهربان و آسانگیر و شادکامه جهان رو زیبا و نیکو می‌یابه. بنابراین رابطه انسان با خود به طور مستقیم بر رابطه او با طبیعت تأثیر میذاره. انسان در جهان بیرون باز میتابه و اون رو به شکلی کاملا شخصی درک و دریافت میکنه. اجازه بدید که این موضوع رو با یک مثالی خدمت شما عرض کنم. این مثال رو من از استاد ارجمند جناب آقای دکتر بادکوبه‌ای شنیدم، یادشون بخیر و انشالله سلامت باشن همیشه. مثال واقعا روشنگری است. فرض کنید که 5 نفر کنار هم ایستادن یا نشستن و به دریا نگاه میکنن. یکی از اینها پدریه که سال قبل در همین روز و در همین جا فرزند دلبند خودش رو در دریا از دست داده و الان داره به محل غرق شدن فرزند خودش نگاه میکنه. یکی دیگه کسیه که دستان محبوب خودش رو توی دستش گرفته، سرش رو بر شانه او گذاشته و در کمال شادی و سرمستی داره به دریا نگاه میکنه. یکی دیگه نجات غریقیه که با همه توجه خودش داره به دریا نگاه میکنه و نگرانه که مبادا کسی غرق بشه و خودش رو آماده میکنه که هر لحظه به کمک شخصی که در معرض غرق شدنه بشتابه. و نفر چهارم شکارچی صیادیه که منتظر فرصت مناسبیه تا تور خودش رو در آب بندازه و برای گذران زندگی خودش ماهی شکار کنه. و آخرین نفر هم عکاس هنرمندیه که با دقت تمام به دریا نگاه میکنه و منتظر فرصتیه که از منظره دلانگیزی عکسی زیبا تهیه بکنه. دوستان عزیزم، روشنه که این پنج نفر اگرچه به یک منظره واحد نگاه میکنن، اون رو به پنج گونه مختلف میبینن و به هیچ وجه تأثیرهای یکسانی از این منظره واحد نمیپذیرن. این مثال به خوبی نشون میده که ما هر گونه باشیم دنیای بیرون رو همون گونه میبینیم. به نظر مولانا ما جزئی از این جهانیم و همونطور که مشت نمونه خرواره، ما که جزویم هر طور که باشیم جهان رو بر سیرت و سان خودمون میبینیم. کسی که دچار سرگیجه شده احساس میکنه که خونه داره دور سرش میچرخه، در حالی که خونه سر جاش ایستاده و این اوست که دچار سرگیجه شده. کسی که سوار ماشین شده و داره حرکت میکنه فکر میکنه که جاده داره حرکت میکنه، در حالی که اینجوری نیست. چون تو جز و عالمی هر چون بوی، کل را بر وصف خود بینی قوی. گر تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بیند منظرت. ور تو در کشتی روی بر یم روان، ساحل یم را همی بینی دوان. گر تو باشی تنگ دل از ملهمه، تنگ بینی جو دنیا را همه. ور تو خوش باشی به کام دوستان، این جهان بنمایدت چون گلستان. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. وی بسا کس رفته تا هند و هری، او ندیده جز مگر بی و شری. وی بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. این مصرع واقعا درخشانه و یک کتابه. چنبره دید جهان ادراک توست. ما از چنبره ادراک خودمون به هستی نگاه میکنیم و به طبیعت و به جهان نگاه میکنیم. چنبره دید جهان ادراک توست، پرده پاکان حس ناپاک توست. به تعبیر خیلی زیبای استاد آرش نراقی، آنچه که بر ما میگذرد بازتاب چیزی است که در ما میگذرد. تفاوت سر همون بر و دره. آنچه که بر ما میگذرد بازتاب چیزی است که در ما میگذرد. به همین خاطره که میشه گفت زشتی و ملالتی که ما در جهان میبینیم در واقع بازتابی از زشتی و ملالتی است که در درون جان ماست. برکت و فرخندگی از انسان بر جهان باز میتابه. کسی که در درون خودش پژمرده و افسرده باشه از هیچ بهاری هیچ طرفی بر نمیبنده. کسی که درونی خرم و شکفته داشته باشه، پاییز هم برای او مثل بهاره. اگر کسی عمیقاً اندوه زده و ملول باشه، حضور در کنار زیباترین پدیده های طبیعت تأثیری موقتی در زندگی او میذارن و او بعد از چندی باز به همون حال بد خودش بر میگرده. شخص پژمرده و افسرده به احتمال زیاد زیباترین باغها و گلستانها رو مثل قفسی تنگ و تاریک میابه و چه بسا دیدن زیبایی های طبیعت حال او رو هم بدتر میکنه. این موضوع درباره کسانی که عزیزی رو از دست دادن یا به هر دلیلی از محبوب خودشون جدا شدن خیلی خوب دیده میشه. زیبایی های طبیعت بر شدت اندوه اینجور افراد اضافه میکنه و داغ اونها رو تازه میکنه. شخص برای دیدن زیبایی های طبیعت باید در درون خودش شادی و شکفتگی داشته باشه، وگرنه یا زیبایی ها رو نمیبینه یا دیدن زیبایی ها تأثیر معکوسی بر او میگذاره. اجازه بدید برم سراغ یک نکته خیلی جالب، و اون نکته اینه که اگر رابطه شخص با خودش رابطه سالم و متعادل و معقولی نباشه، یعنی اگر شخص در درون خودش با تعارضها و آشفتگیها و افسردگیهایی روبرو باشه، به احتمال زیاد رابطه او با طبیعت یا از نوع بیتفاوتی و انفعال خواهد بود، یا از نوع خشم و رنجش، یا از نوع وابستگی بیمارگونه. دوباره تکرار میکنم، اگر شخص در درون خودش سالم نباشه، رابطهش با طبیعت یا از نوع بیتفاوتی و انفعاله، یا از نوع خشم و رنجشه، یا از نوع وابستگی بیمارگونه است. اشخاصی که در درون خودشون پژمرده و افسردن از دیدن زیبایی های طبیعت ناتوانن و حتی قرار گرفتن در کنار شکوهمندترین مظاهر جلال و جمال طبیعت هم هیچ نوع احساسی رو در اونها بر نمی انگیزه. اینجور کسانی نسبت به حفظ محیط زیست هم خودشون رو مسئول نمی دونن و از کنار آسیب های افراد به محیط زیست به آسونی می گذرن. در حالت انفعالن نسبت به طبیعت. کسانی هم هستن که به خاطر اوضاع درونی خودشون نسبت به طبیعت خشمگین و رنجیده خاطرن و چه بسا آگاهانه یا ناآگاهانه به طبیعت آسیب میزنن. اینا ممکنه که یک جنگلی رو به آتش بکشن یا بیدلیل شاخه های درختان رو بشکنن یا زباله های خودشون رو در طبیعت بندازن. کاملا طبیعیه کسی که خودش رو دوست نداره نمیتونه طبیعت رو هم دوست داشته باشه. از اینها جالبتر وضعیت کسانی است که وابستگی بیمارگونه‌ای به طبیعت دارن. اینجور افراد به گمان خودشون عاشق محیط زیستن و چه بسا حفاظت از محیط زیست رو به مهمترین آرمان زندگی خودشون تبدیل کردن. دوستان لطفا خیلی دقت کنید، چون مطلب حساسه، ممکنه که اگر درست دریافت نشه باعث رنجش خاطر و کدورت خاطر بشه. کسی که شخصیت سالم و متعادلی داره از دیدن آسیب‌هایی که دیگران به طبیعت می‌زنن غمگین میشه، اما هیچ وقت این غم و غصه او رو از پا در نمیاره و زندگی او رو مختل نمی‌کنه. رنج و اندوه او از دیدن آسیب‌های افراد به طبیعت از ارادش رو برای مراقبت از محیط زیست نیرومندتر می‌کنه و نیرو و نشاط افزونتری رو به او می‌بخشه. اما کسی که درونی ناسالم و بیمار داره به شکل بیمارگونه‌ای به طبیعت عشق می‌ورزه، حساسیت و رنجش و اندوه همه زندگی او رو دربر می‌گیره و او رو به واکنش‌های افراطی برمی‌انگیزه. اینجور کسی بر اثر دیدن زباله‌ها در طبیعت ممکنه به قدری آشفته و پریشان بشه که به کلی آرام و قرار خودش رو از کف بده و به موجودی زمینگیر و علیل تبدیل بشه. من واقعا چون نمونه هایی داشتم در بین کسانی که از نزدیک با اونها روبرو شدم، این موضوع رو بر اساس نمونه های عینی که دیدم دارم مطرح میکنم. افرادی که درون سالمی ندارن برای مواجه نشدن با آلودگی ها و آشغال های طبیعت ممکنه که برای همیشه قید سفر رو بزنن و از رفتن به درون طبیعت پرهیز بکنن. اینجور کسانی ممکنه به تدریج نسبت به طبیعت دچار یک حس تملک بشن و خودشون رو مالک و صاحب طبیعت بدونن و حتی به نام مراقبت از طبیعت با انسانها بجنگن و خشونت به خرج بدن. من درباره قله دماوند که خودم هم با همه وجود شیفته اون هستم، این رو در بین افراد زیادی دیدم. چون هر جا میرم و بحث دماوند میشه جدی بحث میکنیم و عشق بازی میکنیم با دماوند، من کمابیش دیدم افرادی رو که وابستگی بیمارگونه به دماوند پیدا کردن و چه بسا حاضر باشن برای حفظ دماوند و پاکسازی دماوند شهری رو به آتش بکشن و هزاران انسان رو از دم تیغ بگذرونن. این دیگه نشانه دوست داشتن طبیعت نیست، این در واقع یک بیماری درونیه به نظر من. هرگاه عشق ما به طبیعت چنان ما رو افسرده و دلمرده کرد که خودمون رو از فرصت مراقبت از طبیعت محروم کردیم، باید بدونیم که رابطه ما با طبیعت به تبعیت از رابطه‌ای که با خودمون داریم رابطه سالمی نیست. شخص سالم طبیعت رو دوست داره، عاشقانه از طبیعت مراقبت میکنه، اما به هیچ وجه به خاطر وضعیت بد طبیعت آشفتگی و افسردگی افراطی پیدا نمیکنه. دوستان عزیزم، بخش اول صحبت به پایان رسید. اجازه بدید که 5 دقیقه استراحت بکنیم. بعد از 5 دقیقه برمیگردیم و بحثمون رو درباره تأثیر رابطه انسان با خود بر رابطه او با دیگران و با خدا پی میگیریم. اجالتاً شما رو به خداوند مهربان میسپارم.